نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 13 تعلیق 2 دهم آبان 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الذكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأظافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعدة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأذكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وسي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستوي به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. قبل از ورود در تعلیق دوم، این مطلب رو عرض کنم که در بحث گذشته مرحوم محقق اصفهانی تعبیری داشتند و اون عبارت بود از اینکه ولا یتوقف، در صفحه 12 تقریبا وسط صفحه، لأن نقول ولا یتوقف العلم بفعل المکلف من حیث الاقتضاء والتخیر وهو علم الفقه. علم فقه موضوعش فعل مکلف است از حیث اقتضا و تخییر. این حیثیت اقتضا و تأخیر رو ایشان در جلد یک نهایه، جایی که بحث از موضوع علم میکنن، در صفحه 25 اونجا مطرح فرمودن. حالا بحثش رو مراجعه بفرمایید که والا اشکال جواب، من نمیخوام اون بحث رو اونجا مطرح کنم، اما این تعبیر هست که در سطر سوم دارن جلد یک صفحه 25، و یمکن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصله ان الموضوع لعلم الفقه ليس فعل المكلف بما هو بل من حيث الاقتضاء والتخير. این رو ایشون اینجور داره، بعد می فرماید و الحیثیات المذکوره لا یمکن ان تکون عبارتا عن الحیثیات اللاحقه لموضوعات المسائل لما سیجی انشاءالله ان مبدع محمول المسئله لا یمکن ان یکون قیدا لموضوع العلم و الا لزم عروض الشیء لنفسه بل المراد و استعداد و ذات الموضوع لبرود المحمول و هذه حیثیت سابقه لا لاحقه. تا میرسه اینجا که و فعل المکلف من حیث الصلاتیه و صومیه، که همون حیثیت اقتضا و تأخیره، از حیث الصلاتیه و صومیه مستند للحوق تکلیف الاقتضایه و تأخیری، و الا فنفس الاقتضائیه و التخیریه لا یمکن ان تکون قیدا لموضوع العلم ولا لموضوع المساله. اذا عرفت ذلك تعرف ان الفعل المكلف المتحيز بالحيثيات المتقدمه عنوان انتزائي لا انه كلي، که در صدد جواب از اون اشکال معروفی است که در ابتدای نهای تعلیق یک دارد، که سطر صفحه بعد 19 تعلیق یک سطر آخر داره که وقتی موضوع رو تعریف میکنن، فیشکل به ان اغلب محمولات العلوم عارض الانواع موضوعاتها فتکون اعراض غریب لها، که در جای خودش بحث شده. بعد از اینکه این تعبیری که اینجا به کار رفته در جلد 3 صفحه 12 برابر با فرمایش خود ایشان هست در جلد 1 صفحه 25. و اما در رابطه با تعلیق دوم، خب مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودند که قبل الخوض مناسب هست که ما احکام قطع رو بگیم، لا بأس به صرف الکلام الا بیان بعض مال القطع من الاحکام، احکامی که برای قطع هست او رو متعرض بشیم، و این کان این مال القطع خارج من مسائل فن، خب از مسائل فن و اصول خارج هست که در تعلیق یک جلد 3 به این امر پرداخته شد. بعد در ادامه ایشون داره و کان اشبه به مسائل کلام، و این اشبه هست به مسائل علم کلام. بعد میگه لا بأس، چرا؟ لشدت مناسبته مع المقام. حالا چرا اشبه هست؟ این رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه دوم بهش میپردازن. ایشان می‌فرمایند که مسائل کلامی مطلق مسائل عقلی نیست، خصوص اون مسائل عقلی است که ارتباط با عقاید و امور دینی داشته باشه. پس مسائل کلام عبارت هست از مسائلی که عقلی هستن، اما نه مطلق مسائل عقلی، بلکه اون مسائل عقلی که لهو مساسون به دینیات و العقائد. بنابراین ما نمی توانیم احکام قطع رو بحث حجیت، منجزیت، معذریت، قیام اماره و حتی قیام اماره که از نواحق اماره هست، حالا تجری امثال اینها بحث هایی که میشه، اینها رو اون چند امری که مرحوم آخو متعرض شدن، اینها رو از مسائل علم کلام بدانیم. و مرحوم آخون هم به همین نکته این احکام قطع رو از مسائل کلام ندانست، ولی مرجع بحث ذیل احکام قطع، رجوعش، یعنی از این مدل بحث ما عبور کنیم، رجوعش به این برمیگرده، به بحث از حسن مؤاخذه و عقاب شارع برمیگرده. آیا عقاب شارع بر مخالفت با امر مقطوع به حسن هست و قبیح؟ چون خود بحث نه، مرجع و معالش به این هست، لذا اینجا ادعای این که این احکام قطع و بحث از احکام قطع اشبه به مسائل کلام هست به اعتبار این معال و مرجعش، این ادعا ادعای صحیحی خواهد بود. پس این بحث خودش بحث کلامی نیست، اون چیزی که بحث میکنیم بحث عقلی مرتبط با امر دینی و اعتقادی نیست، ولی معال و مرجعش رو نگاه میکنیم، نه این لهو مساسون، لذا به اعتبار معال و مرجعش ادعا میکنیم که اشبه به مسائل کلام. لذا زیل این فرمایش مرحوم آخون که دارن و کان اشبه به مسائل کلام، ایشون در تبیین کلام مرحوم آخون دارن که حیث ان المسائل الکلامیه، حیث ان، با این آکسان و با این تکیه بخونیم که کان اشبه، چرا؟ حیث ان المسائل الکلامیه لیست مطلق المسائل العقلیه، بل ما لهو، ما اون مسائل عقلی که لهو مساسون به دینیات و العقائد. به همین جهت فلزا لم یجعلها، مرحوم آخون ها این بحث از احکام قطع رو، فلزا لم یجعلها من مسائل الکلام، لکنهو، خب حالا اگه این هست خب چرا فرمون اشبه استدراک، درست از مسائل کلام نیست ولی بیگانه بیگانه هم نیست کل حجر فی جنبل انسان بوده باشه، لکنهو حیث ان مرجع البحث، نه خود بحث، ان مرجع البحث الی حسن معاقبت الشارع الی مخالفت المقطوع به، با حفظ این مرجع صحت دعوا انها، یعنی این مسائل قطع و احکام قطع اشبه به مسائل کلام. بگیم اینها بیشتر به مسائل کلامی شبیه هند. فتدبر. خب این تعلیقه دوم. و اما تعلیقه سوم، مرحوم آخوند می فرماین که بالغی که قلم حکم بر او وضع شده اگر التفات پیدا کند به حکمی فعلی، حالا میخواد اون حکم فعلی حکم واقعی بوده باشه یا حکم ظاهری، متعلق به خود او بوده باشد یا به مقلدین او بوده باشد. این تعبیر را در ادامه فهم ما یحصل الله القصد تا آخری که بحث هست، این تعبیر که ایشون بالغی که قلم بر او وضع شده و التفات به حکم فعلی داره او رو مقلد در نظر گرفته، التفات به یک حکم فعلی داره او رو مجتهد در نظر گرفته که این حکم فعلی یا برای خودش هست یا برای مقلدینش، پس اون بالغ رو مجتهد در نظر گرفته. نکتش چیه؟ نکتش چیه؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفهمن وجه تخصیص مکلف به مجتهد، اول فرمود بالغی که قلم بر او وضع شده که از ذیلش مشخص میشه این مجتهد، اول میاد مکلف رو اختصاص میده به مجتهد، بعد اون حکم رو تعمیم میده، میگه التفات دارد به حکم فعلی که برای خودش است یا برای مجتهدینش، حکم رو تعمیم میده اما اون موضوع مکلف رو اختصاص به مجتهد گرفته. نکتش چیه؟ وجهش چیه؟ ایشان دارند که وجهش این است که در احکام ظاهریه موضوع احکام ظاهریه این فقط منطبق بر مجتهده، بر غیر مجتهد این منطبق نیست. ان جاءکم فاسقون به نبعین، این که برای بحث حجیت خبر واحد است، این جا اکم فاسون به نبع، این مجیع نبع، جا اکم به نبع، این جا اکم موضوع چیه؟ مجتهده. یا در بحث تعارض اونجا تعبیر این هست که جا انکم خبران مختلفان، خب این دو خبر مختلف و متعارض این به مجتهد میرسه. یا در بحث استصحاب نسبت به استصحاب حکم کلی مجتهد هست، در موضوعات نه، اونو کار نداریم، حکم کلی اون مجتهد هست که یقین سابق و شک لاحق داره و مانند این. پس چون حکم ظاهری موضوعش فقط بر مجتهد منطبق هست، مرحوم آخوند مکلف رو تخصیص میزنن به مجتهد و میفرمان که بله اون بالغی که مجتهد است. این از این لذا تعبیر مرحوم اصفهانی اینه، وجه و تخصیص المکلف بالمجتهد، این تخصیص اصلی مرحوم آخون، و تعمیم الحکم الى حکمه و حکم مقلده که در کلام مرحوم آخون هست، و چش چیه؟ هو ان عناوین موضوعات الاحکام الظاهریه، احکام ظاهری حکمن، حکم موضوع میخواد، موضوعش عنوان داره، عنوانش لا ينطبق الا على المجتهد، فانه مجتهد الذي، این معرفه بودن اسم خبر شاید بگی مفید حصر، فانه الذي، او فقط است که جاءه النبع در بحث حجت خبر واحد، جاءه الحديثان المتعارضان در بحث تعارض، و هو الذي ايقن بالحكم الكلي و شك في بقائه در بحث استصحاب و هكذا. این مطلب اول در رابطه با این تعلیق. بعد مرحوم محقق اصفهانی استدراکی دارن، که خب حالا بله، عنوان موضوعات احکام او فقط بر مجتهد هست، منطبقه بر مجتهده، ولی اینجا یه محظوری وجود داره و او این هستش که حکم که برای مقلد هست ربطی مجتهد نداره. پس ما اگر حکم رو نگاه کنیم، این حکم در رابطه با مقلده. اگر عنوان موضوع حکم رو نگاه کنیم، این عنوان اختصاص مجتهد داره. چه کنی؟ در حق مجتهد تصدیق عملی نیست، جری عملی نیست، نقض نیست. اون کسی که در حقش تصدیق عملی، جری عملی، نقض هست، لا تنقض میگیرهش، او مقلده. پس ما اگر حکم رو نگاه کنیم، او ناظر مقلده. عنوان موضوع رو نگاه کنیم، او منطبقه بر مجتهده فقط. پس کسی که در حقش تصدیق عملی هست مخاطب قرار نگرفته، کسی که مخاطب قرار گرفته در حقش تصدیق عملی نیست. این رو ما چطور جواب بدیم؟ لذا می فرماین الا استدراک، که حالا مطلب صاف نیست. الا ان محذوره، محذور این مطلب که ما بگیم بله عناوین موضوعات احکام ظاهریه لا ینطبق الا على المجتهد، الا ان محذوره عدم، الا ان محذوره عدم ارتباط حکم المقلد به، حکمی که برای مقلد هست و به عنوان محمول هست ارتباطی به مجتهد نداره. فلا یتصور فی حقه تصدیق عملیون و جریون عملیون. در بحث خبر واحد، در بحث تعارض مثلا، ولا نقضون عملیون و ابغاون عملی. بنابراین فمن یتعنون به عنوان الموضوع، اونی که عنوان موضوع بر او منطبق، یتعنون یعنی منطبق هست، لیس له تصدیق عملی لیخاطب به، و من له تصدیق عملی لا ینطبق علیه العنوان، یعنی بفهمید متعنون به عنوان موضوع نشده، لیتوجه علیه تکلیف. این محظور هست. برخی این گمان رو بردن که محظور در مقام این هست که احکام ظاهریه مشروط به فحص از معارض و ترجیح احد المتعارضین و امثال این هاست و اینها از مقلد ساخته نیست، مقلد عاجز از این هاست. خیال کردن محظور در مقام اینه. بعد جواب دادن گفتن مجتهد قائم مقام مقلد هست در فحص و فحص از معارض و ترجیح احد المتعارضین و مانند اینها، یا در بحث اصول عملیه، خب اصل عملی مشروط هست که دلیل اجتهادی نباشه، مجتهد قائم مقام مقلد هست در فحص از دلیل اجتهادی. محظور در مقام رو این دیدن. پس آقا ما بیاین موضوع رو تعمیم بدیم، خصوص مجتهد نگیریم. پس چی شد؟ اول ما موضوع رو تخصیص دادیم به مجتهد، بعد مای محقق اصفهانی محظوری دیدیم، دیگران محظور دیگری رو دیدند و از اون محصول هم پاسخ دادن که بله وجه تخصیص، حالا یه ذره عبارت آزاد از بنده است، بیان آزاد از بنده است، تحریرش از بنده است، که مثلا چرا مرحوم آخوند تخصیص زد به مجتهد؟ چون احکام ظاهری اینها مشروط به فحص و اینها هستن و اینها از غیر مجتهد ساخته نیست، بر نمیاد، غیر مجتهد عاجزن. بعد خب جواب از محظور دادن که بله خب مجتهد قائم مقام او هست، این سبب نمیشه که ما موضوع رو تخصیص بزنیم به خصوص مجتهد. نه خیر، تعمیم داره، مقلد رو هم شامل بشه. مرحوم محقق اصفهانی میفهمد با بیانی که داشتیم روشن میشه محظور صرف مطلبی که شما گفتید نیست تا اون جواب شما هم بیان. محظور همونیست که ما گفتیم و اون این هستش که کسی که در حقش جری عملی هست و حکم برای اوه، او معنون به عنوان موضوع نیست و کسی که معنون به عنوان موضوع هست در حقش جری عملی و اینها نیست. لذا میفهمون و منها با این محظوری که یاد شد تعرف ان المحظوره لیس مجرد عدم تمکن المقلد من الفحص عن المعارض و من الترجیح و من البحث عن الادله، در بحث اصول عملی باید بحث کنه از دلیل اجتهادی اینها، لیدفع که کسی هم بیاد دفع کنه محظور رو به قیام المجتهد مقام المقلد فی مذاکر. محظور این نیست، صرف این مطلب که محظور نیست، بل المحظور رو مذاکرنا. این از این. پس محظور اون محظوری که ما داریم میگیم. بعد خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرماید که ما از این اشکال و از این محظوری که خودمون مطرح کردیم در بحث اجتهاد و تقلید اونجا جواب میدیم و میگیم که ادله افتا و استفتا اینها تنزیلی رو ایجاب میکنه و اون این هستش که مجتهد نازل منزله مقلد هست. بنابراین گرچه اون عناوین منطبق بر مجتهد هست، من جاء الخبر یا من جاء الخبران المتعارضان، ولی به مقتضای این تنزیل باید بگیم حقیقتاً اون مقلد هست که او من جا اهل خبر هست، من جا اهل خبران المتعارضان هست و ماننده او. یا در بحث استصحاب گرچه لا تنقض الیقین به شک، کسی که یقین و شک داره مجتهده، ولی مجتهد نازل منزله مقلد هست و این یقین و شک مجتهد همون یقین و شک مقلد به حساب میاد. بنابراین این احکام ظاهریه، این خطابات متکفل احکام ظاهریه، موضوعاتشون یک موضوع لبی دارن، یک موضوع عنوانی. این تفکر رو جای دیگر مرحوم امام اصفهانی تو ذهنم هست داره. موضوع عنوانی، خب من جا اهل خبران، این میگیم عنوانن منطبق بر مجتهده و مجتهد مخاطب عنوانی است. ولی یک موضوع لبی و یک مخاطب لبی داریم، مخاطب لبی مقلده و چون مجتهد نازل منزله او هست، شکی که برای مجتهد هست، یقینی که برای مجتهد هست، مجیء خبری که برای مجتهد هست، این مجیء خبر برای مقلد هم به حساب می آید. بعد ایشون استدلال هم داره برای این مطلب. میفرماید اگر این تنزیل نباشه در افتا و استفتا، تجویز افتا و استفتا لغوه. خب یعنی چه؟ این مجتهد یقین و شک داره، چرا به اون آقا داره؟ او که اصلا یقین و شک نداره، چه افتایی چه استفتایی؟ دیگه باب افتا و استفتا رو باید جمع کنیم. لذا حذرن لمحذور لغویه، حالا بیانش از بنده است، ما یک دلالت اقتضایی، سونن لکلام الحکیم لغویه، یک دلالت اقتضایی برای عدل افتا و استفتا قائلیم. این که فرمود برو در مسجد بنشین و فتوا بده، این میگیم یک دلالت اقتضایی داره. اگر دلالت اقتضایی نداشته باشه این افتا و استفتا لغوه، و اون دلالت اقتضایی همون تنزیلی است که تقدیم شد. میفرماند و یندفع، یعنی یندفع المحذور، محذوری که ما گفتیم، به ما ذکرناه فی مباحث الاجتهاد و تقلید، که چی؟ من ان ادله الافتاء والاستفتاء، ادله ای که تجویز کرده افتاء و استفتاء. بین آقا گفته برو به مجتهد گفت فرموده برو فتوا بده، به مقلد هم گفته برو از او استفتاء کن. این یوجب تنزیل المجتهد منزله المقلد. این تنزیل موجب چی میشه؟ فیکون مجیء الخبر الی، یعنی الی المجتهده، به منزلت مجیء الخبر الی مقلده، و یقینه و شکه، یقین و شک مجتهد، به منزلت یقین مقلد و شک مقلده. بنابراین فل مجتهد هو المخاطب عنوانن، به لحاظ عنوان نگاه میکنیم او مورد خطابه، ولی به لحاظ لب نگاه میکنیم و المقلد هو المخاطب لبن. مثل حالا تشبیه، حالا چقدر استیناس باشه، انشاءالله که استیحاش نباشه و تبعید نباشه، شما وکیلی رو مورد خطاب قرار میدید، میگه به تو که، خب این به تو که در واقع به تو به اون موکل هست، لبن به موکل باشه و عنوانن به او. شاید در همین بحث بله اعتبار قصد مخاطب که بعد از اشتلات بلوغ در متعاقد این بحث میشه، من احتمال میدم همین تعبیر لبی، مخاطب لبی عنوانی، اونجا هم اومده باشه. حالا ملاحظه بفرمایید. بله ول مقلد، ول مقلدو و مخاطب عنوانن. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی ان لم توجب ادله الافتاء زاکت تنزیل. اگه این نباشه اینجا لکان تجویز الافتاء و الاستفتاء لغوا. پس سونند کلام الحکیمن اللغویه ما این دلالت اقتضا رو قائل هستیم. این از این. بنابراین با این نگاه تخصیص مرحوم آخون رحمت الله علیه، این تخصیص میتونه مسئول از اشکال باشه و محظوری که گفتیم به ایشون متوجه نباشه، ولی مرحوم محقق اصفهانی با این وجود باز اولا اینه که ما مکلف رو تعمیم بدیم. میفرماد و ما اخاذا کله، با وجود این توجیهی که داریم، ولی فتعمیم المکلف الى المجتهد و المقلد، نه تخصیصش به مجتهد، و تعمیم الحکم ایزن، حکم هم تعمیم بدیم که حکم هم مجتهد رو بگیره هم مقلد اولا هست. چرا؟ به خاطر اینکه لأن جملتا من احکام القطع و اصول الاقلیه اینها تعمل مقلد ایزن، اینها شامل مقلد هم میشه دیگه، نیاز نداره به اون تنزیل و اینها، این تعمل ولو بدون تنزیل. فلا وجه للتخصیص بالمجتهد، وجه نداره که ما موضوع و مکلف رو تخصیص مجتهد بزنیم. پس همچنان که حکم رو تعمیم میدهیم، که خود مرحوم آخون هم تعمیم داده، اون موضوع رو هم تعمیم بدیم و قائل به تخصیص نباشیم. لأن جملتا من احکام القطع و الاصول العقلیه تعم المقلد ایزن من دون حاجت لت تنزیل، نیاز به تنزیل هم نداره. فلا وجه للتخصیص بالمجتهد، اینجا وجه نداره که اختصاص به مجتهد داشته باشه. این از این. الحمدلله رب العالمین.